بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست. الحمدلله مقدمه کتاب مبارک را خواندیم در شرح طبقات هفتگانه جهنم، که هر کدام از این طبقات چه خصوصیات و چه ویژگی هایی داشتند. مجملاً مطالبی که خواندیم به صورت اجمالی این بود که اون مبنایی که باعث طبقه بندی می شد در طبقات جهیم، که اهل هر طبقه را از طبقه دیگر جدا می کرد، باعث تمایز طبقات می شد، فهم و شعور مردم بود. هرچه فهم و شعور افراد بیشتر باشه، همونطوری که معرفتشون و ایمانشون بهتر و ارزشمندتر هست، در مقابل کفرشون و الحادشون هم پستر و درک پایینتری داره، چون حجت بر اهل فهم و شعور تمامتر هست تا نسبت به افرادی که از فهم و شعور ضعیفتری برخورداره. پس اون چیزی که باعث تمایز می شد در طبقات اهل جهنم فهم و شعور بود. شرح کامل طبقات را خواندیم. بزرگوار علی الله مقامه تفصیل فرمودن و فرمود که در زمانی که واقع هستیم، نزدیک به زمان ظهور امام علیه السلام و زمان بلوغ آدم که درش نزدیک هستیم، اکثر مردم از طبقه سوم که اهل عادت باشن ترقی کردن، تجاوز کردن و به عرض طبیعت رسیدن. فرمود که وقتی شعور مردم بیشتر شده در این زمانی که درش واقع هستیم، برخلاف زمان گذشته که مردم از اهل عادت بودند، پایبند به رسوم و فرهنگ گذشته بودند، در زمان حاضر و در عصر حاضر مردم دیگه پایبند به رسوم و فرهنگ گذشته نیستند. خودشون را آزاد اندیش و روشن فکر می‌دانند، فکرشون را مستقل می‌دانند، و این حکایت از افزایش فهم و شعور مردم داره. در مقابل همونطوری که فهمشون بیشتر شده، وقتی که ادبار میکنن و اعراض میکنن از خدا و آیات خدا، درکشون هم پستر میشه. با فهم بیشتر که اعراض میکنن، باعث میشن که مخلد بشن در زمین توایع، یعنی زمین صاحبان خیالهای فاسده، فکرهای فاسد، خیالهای فاسد، قیاسهای مع الفارق، بدبینیها و کج اندیشیها نسبت به خدا و اولیاء خدا، بر حسب اون طبایع معوج و سلیقه های کج و معوجی که دارن، باعث میشه که خیالاتشون و افکارشون تاریکتر بشه و خطرناکتر بشه، درکشون پایینتر بره. به خصوص طبقه سوم را شرح بیشتر فرمود، چون اکثر مردم در این زمان شامل طبقه سوم هست، به خصوص با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی، با رسانه هایی که فراگیر تر هست، با خلاصه به قول معروف عصر ارتباط هست، عصر ارتباطات هست، با وسایلی که در زمان کوتاه‌تری مردم از وقایع و اخبار مطلع میشن، و ارتباط ها و اتصال ها سریع تر هست، باعث شده که از طرف مقابل هم شکوک مردم، شبهات مردم، خیالات فاسده مردم بیشتر بشه و بیشتر یکدیگر را در دور شدن و اعراض از خدا و آیات خدا پشتیبانی و کمک بکنن. همین جوری که هر وسیله‌ای و هر ابزاری میشه ازش استفاده خوب کرد، ازش استفاده نامناسب هم میشه کرد. استفاده نامناسب از این رسانه‌های ارتباط جمعی، از این شبکه‌های مجازی، این هست که طرف به جای اینکه فکرش را تنویر بکنه، روشن بکنه، به جای اینکه اطلاعاتش را، شعورش را بیشتر بکنه، بیشتر ذهنش را و فکرش را مسموم میکنه، وقتش را ضایع میکنه و خیالات فاسدش را پرورش میده و تقویت میکنه و باعث میشه که از طرف مقابل که روشن فکرتر شده و فهم بیشتری داره، باعث میشه که درکش را پایین تر ببره. پس انشاءالله این نکته را باید درش دقت و توجه بکنیم. از این وسایل ارتباط جمعی استفاده‌ای که میکنیم چطور استفاده‌ای باشه؟ اون چیزی که به ذهن ما، به خود ذهن ما از این وسایل میرسه، قضای روح ما که صبح تا شب ذهن ما را درگیر خودش میکنه، این چه قضایی هست؟ آیه قرآنه میفرماد که انسان باید دقت نظر داشته باشه به قضایی که میخوره، به اون طعامی که میخوره. حضرت فرمود معنی طعام، طعام روحه. این باید دقت بکنه علمش را از چه کسی اخذ میکنه. لحاظا فقط تضییع وقت و فقط چشم و گوش کار کردن و به خورد مغز دادن اطلاعات بیرون را اشتباهه. انسان اول باید پایه‌های فکریش را قوی بکنه، باید برهان کسب بکنه، دلیل عقلی کسب بکنه، باید خودش را، ذهنش را مسلح کنه، بعد به خورد ذهنش و به خورد فکرش اطلاعات گوناگون را در معرض قرار بده. بعد میبینه خیلی از این اطلاعاتی که به ذهنش خلاصه داره به خوردش میره نامناسب، اینها را دور بریزه، از اینها فرار بکنه، اجتناب بکنه. پس لازم هست انسان اول خودش را پیدا کنه، یک خودسازی بکنه، خودش را مسلح بکنه، پایه‌های فکرش را قوی بکنه. این خلاصه مقدمات درکات جهیم شد. بعد رسیدیم به برهان‌های عقلی، رسیدیم به خودسازی، به مرحله خودسازی، به بنا کردن پایه‌های فکری. انشاءالله اشاره شد و اینجا بیشتر هم اشاره به این مطلب می‌فرماید بزرگوار. هر چیزی یک سری مقدمات داره، یک سری زمینه چینی ها داره. اگر زمینه هاش را، مقدماتش را فراهم نکنیم، نتیجه حاصل نمیشه. مثلا برای دیدن، مقدمات دیدن این هست انسان چشمش را باز کنه، هوای بیرون روشن باشه، نور باشه در بیرون، چشم انسان باز باشه. وقتی مقدمات دیدن فراهم بشه، خود دیدن بالقهر، به صورت قهری حاصل میشه، بدون اختیار حاصل میشه. اگر هوای بیرون روشن باشه، چشم انسان باز باشه، انسان هر چه زور بزنه نبینه نمیتوانه. پس وقتی مقدمات فراهم شد، نتیجه خود به خود حاصل میشه. اقتضای حکمت الهی این است. یقین هم همینه، علم و یقین هم همینه. باید مقدماتش را فراهم کنیم، باید چشم عقلمون را باز کنیم، باید اون هوای بیرون را روشن کنیم که دلیل و برهان عقلی باشه. با این دلیل و برهان عقلی که به چشم عقلمون القا میکنیم، ناخودآگاه یقین برای ما حاصل میشه. پس از اینجا به بعد به برهان ها میرسیم، مقدماتی که فکر ما را پایه‌ریزی میکنه، وجود ما را میسازه، شخصیت دینی ما را، شخصیت علمی ما را، انشاءالله شخصیت اخروی ما را شکل میده. میخوام به یک شکل از انسانیت برسیم انشاءالله. از اینجا به بعد میخوام برهانهایی کسب کنیم که با این برهانها درونمون را مسلح کنیم، درونمون را چارچوب بندی بکنیم، شکل ریزی بکنیم، اون شکل درونیمون را پیدا کنیم، خودمون را پیدا بکنیم، جوهر درونمون را کشف کنیم، تا با اون جامعه‌ای که الان روبرو میشیم، با اون فضای بیرونی که روبرو میشیم، خودمون را گم نکنیم، بدانیم چه کاریم، در کجا واقعیم، از کجا آمدیم، به کجا میرویم. در برهان اول که بزرگوار علالله مقام ذکر فرمود، چند نصیحت داشت، به خصوص نصیحت ها برای اهل وساوس بود. فرمود که افراد از لحاظ فکری در یک سطح نیستند و از لحاظ صفای ذهن هم همه با هم مساوی نیستند. همین جوری که چهره ها و قیافه ها با یکدیگر متفاوته، ذهن ها و خیال ها هم با هم متفاوته. هر نفری، هر شخصی یک ذهنی داره، یک خیالی داره، یک فکر مخصوص به خودش رو داره. این اختلاف اذهان و افکار باعث میشه که بعضی افراد یک مقدار دچار وسواس باشه. میخوام که به یک حد عقلایی و به یک حد منطقی و به یک حد استاندارد از برداشت ذهن برسیم، یعنی به یک ذهن صاف، به یک ذهن صافی، به یک خیال صافی انشاءالله دست پیدا کنیم. چکار کنیم ذهنمون، خیالمون صاف باشه، دچار وسواس نباشه، در حد متعادلش باشه، در اون حدی که خلق شده و اعتدال داره، در اعتدال خلقتش باشه. چکار کنیم؟ بزرگوار چند نصیحت فرمود. نصیحت اول این بود که به بدیهیات باید توجه کنیم. اول باید که تعاریف ذهنمون را اصلاح کنیم. اول باید معنای علم را بدانیم. علم به معنای نفهمیده ها و ندانسته ها نیست. بعضی ها خودباخته هستند. مثلا رجوع میکنه به طبیب، به دکتر، چهار تا اصطلاح فرنگی انگلیسی پزشکی به کار میبره، گمان میکنه خیلی بارش. رجوع میکنه به یک مهندس در یک زمینه خاص، چهار تا اصطلاح خارجی به کار میبره، گمان میکنه خیلی بارش. این شخص خودباخته هست. این از خودباختگی هست انسان به اینجا میرسه. فکر میکنه اگر کسی اصطلاحی به کار برد که انسان نفهمه و ندانه، ندانسته و نفهمیده این علمه. چه بسا این اصطلاح چهار تا هذیان باشه معناش. فکر میکنه اگر کسی مثلا چهار کلمه عربی برقول کرد، این عالم، این ملاست. اگر این کلمات عربی ترجمه بشه، چه بسا معنای هذیان و پرتی داشته باشه. انسان نباید خود باخته باشه، انسان نباید گوسفند باشه، انسان باید خودش را پیدا بکنه. انسان صاحب فهمه، صاحب شعوره. پس برهان اول، مقدمه اول این هست، باید از کنار بدیهیات به آسانی رد نشیم. علم به معنی دانسته هاست، به معنی فهمیده هاست. هرچه که بفهمیم علمه، هرچه که بدانیم علمه. اون چیزهایی که نمیفهمیم علم نیست، برای ما عذر نداشته باشه. اگر چیزی را نفهمیدیم و ندانستیم، برای ما عذری نداشته باشه. عذر برای ما، عظمت برای ما در چیزهایی باشه که بفهمیم و بدانیم. و شرط تحصیل علم این است که انسان باید توجه کنه به دانسته هاش. یعنی اون پایه دانشیش باید بر این مبنا باشه که بر مبنای چیزهایی که میدانه و میفهمه یک مسئله را بفهمه، از این مسئله‌ای که فهمیده پله برداره، گام برداره روی این پله اول، پاش را روی پله دوم مسئله بعد بگذاره، بر اساس این مسئله‌ای که فهمیده مسئله دوم را هم بفهمه، از مسئله دوم که فهمیده مسئله سوم را بفهمه. پس وقتی علم حاصل میشه که شخص به فهمیده ها و دانسته ها اعتنا بکنه، به امور بدیهی، یعنی اموری که واضحه، روشنه، اموری که قابل فهمه، به این امور باید اعتنا کرد. وقتی به این امور اعتنا میکنیم علم ما ترقی پیدا میکنه، هی فهم ما بیشتر میشه. پس فهم بر مبنای دانسته هاست، علم بر مبنای دانسته هاست. این مقدمه اول. مقدمه دوم که باز همان ریشه در خودباختگی داره و خودباوری داره، این هست که انسان گمان نکنه وقتی یک چیزی را ندانست من یک چیزی را نمیدانم، گمان نکنه که به واسطه اون ندانسته اموری را هم و عدومی را هم که می دانم شاید این عدوم اشتباه باشه. بعضی ها اینجور هستن، مثلا به طرف یک مطلبی را تعلیم می کنیم، الغا می کنیم، می فهمه. طرف شک می کنه، فهمیده اولها، یقین می کنه بعد شک می کنه، این وسواس. میگه نکنه من فلان چیز را نمی دانم، شاید اگر اون مطلب را بفهمم بعد معلوم بشه این مطلبی که فهمیدم اشتباه بوده. وقتی انسان یک امری را واضح و روشن میفهمه باید محکم بگیره، نباید رها بکنه. اگر انسان فهمیده‌هاش را شل بگیره و سست بگیره دچار وسواس میشه، دچار خودباختگی میشه. انسان باید که خودش را باور داشته باشه، خود باور باشه. پس وقتی یک مسئله را فهمیدیم، مسئله واضح بود، روشن بود، فهمیدیم، یقین کردیم، دیگه بعدش دوچار شک نشیم. شک بعد از یقین وسواسه. این را تمرین بکنیم، بهش بی‌اعتنا باشیم که ذهنمون معتدل بشه. این از وسواس ذهنه که انسان امری را یقین کنه بعد دوچار شک بشه. پس این مقدمه دوم، وقتی یک امری را فهمیدیم باید سفت و محکم بگیریم فهمیده هامون را. مقدمه سوم این بود که درباره افرادی هست که یک مقدار وسواسشون شدیدتره. اموری را که حس می کنیم نباید انکار بکنیم. اگر چشم ما نور را دید نگیم نور را ندیدیم. اگر گوش ما یک صدایی شنید نگیم صدا نشنیدیم. امور حسی را انکار نکنیم، اگرچه در حسمون احتمال خطا باشه. شاید یک جای آب ببینیم آب نباشه، سراب باشه، ولی این حسی که میکنیم حس را نباید انکار بکنیم، حس را داریم درک میکنیم، ولی احتمال خطا شاید باشه. بعد انشاءالله میرسیم اون امری که، اون مشعری که ما را از خطا مسئول می‌داره عقله. عقل اینجا به ما کمک می‌کنه. ما قرار مبنامون را بر عقل بگذاریم. عقل به ما کمک می‌کنه که در کجا بفهمیم این حس ما درست حس کرده یا این حس ما، این برداشتش مطابق واقع نبوده. پس این بیشتر برای افراد وسواسی هست. آقا هر چرا که حس کردی انکار نکن، اگرچه شاید که مطابق واقع نباشه. اون را رجوع به عقل میدیم. انشاءالله این را در این کتاب مبارک بحثش را، کلیاتش را بزرگوار علالله مقامه تعلیم ما میفرماد. گفتیم این بشارت هم برای اهل ایمان باشه که دلایل و براهینی که در این کتاب القا میشه به ما دلایل و براهین عقلیه. یعنی هیچ شکی، هیچ شبهی، هیچ احتمال خطا و خلافی درش واقع نمیشه. انشالله به اون یقینی که قلب ما را ساکن و خنک بکنه انشالله دست پیدا میکنیم، به شرط اینکه با انصاف باشیم، به شرط اینکه دقت نظر داشته باشیم، به شرط اینکه فهمیده هامون را محکم بگیریم به شرط اینکه وقتی مطلبی را فهمیدیم دوباره بر نگردیم دوچار شک بشیم، دوچار وسواس بشیم. پس باید ذهنمون را معتدل بکنیم، به اعتدال انشاءالله دست پیدا بکنیم، تمرین باید بکنیم، مطالبی را که میفهمیم محکم بگیریم، محکم که گرفتیم مطالب بعد را هم انشاءالله به آسانی خواهیم فهمید و به اون یقینی که نتیجه این کتاب مبارک هست به آسانی انشاءالله دست پیدا خواهیم کرد. وارد برهان دوم شدیم. برهان دوم را یک چند خط شامی خوانیم، انشاءالله بقیهش را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. جمله شکوک و شبهات در دین حق از این است که خدا را نشناختن و چون خدا مشکوک کنفی شد، رسول خدای مشکوک هم لا محال مشکوک است و چون رسول مشکوک کنفی شد، البته خلفای او مشکوک خواهد شد و چون خلفا هم مشکوک شدن، اقوال ایشان هم مشکوک خواهد شد و چون اقوال ایشان هم مشکوک شد، جمیع اصول و فروع دین مشکوک خواهد شد و چون شک قوتی گرفت مزنه می شود و چون مزنه قوت گرفت به صورت علم در می آید، پس آنگاه انکار جمیع خواهد شد از خدا گرفته تا اصول و فروع دین. پس جمیع کسانی که غیر از طایفه حق هستند و غیر اهل حقند، کل آنها آنچه در دست دارند مشکوکات بلکه مجهولات است، اگرچه خود ایشان گمان کنند که چیزی در دست دارند و گمان ایشان نیست مگر از روی غفلت یا عادت، چنان که تفصیل حالت ایشان را به طور اختصار در اراضی سبع ذکر کردم و تکرار آنها موجب ملال حال خوانندگان است. می فرماد که خرابی کار از اینجا شروع میشه. خدای متعال گفتیم انسان وقتی نزدیک به سن بلوغ برسه دچار تحیر میشه، تحیر در زمینه شناخت خدا، شناخت حجتها، در زمینه آدم آخرت، آدم دنیا، زندگانی دنیا، انسان دچار تحیر میشه. تحیر نعمت از نعمتهای خداست. وقتی انسان دچار تحیر میشه باید در طلب یقین برمیاد، نباید اون شک را در جای خودش بگذاره، به این شکش بی‌اعتنا باشه. پس انسان در مقام تحیر باید به دنبال یقین بر بیاد. وقتی دنبال یقین بر نمیاد، وقتی به دینش بی‌اعتناست، به آخرتش بی‌اعتناست، همینجور متحیر میمانه، این شک هی قوت میگیره، هی قوت میگیره، تبدیل به مزنده میشه، بعد تبدیل به انکار میشه نعوذ بالله. اینهایی که بیدین میشن ریشش از اینجا شروع میشه که روز اولی که متحیر شدن مجاهده نکردن، به دین، به خدا، به انبیا، به حجتها بی‌اعتنا بودن، برای اینکه بی‌عقل بودن، چون به ابدیت خودشون، به مرگ خودشون، به بعد از مرگ خودشون فکر نکردن، لحظه خلاصه زود گذرا بودن، در لحظه زندگی میکردن. انسان خوب نیست در لحظه زندگی کنه، خوشگذران بودن، لحظه گذران بودن، به عاقبت کارشون فکر نمی کردن، می گفتن الان بگذره، الان خوش باشیم، حالا فردا هرچه خواست بشه بشه. این که نمیشه. مرگ حقه، مرگ حقه. انسان اگر به مرگ فکر بکنه می بینه خطرناک، همینجور خوش گذرانی کردن، بی اعتنا کردن، بی اعتنا بودن به شکوکش، به تحیرش. اگر یک زندگی هم که در اینجا بیشتر نداریم، یک بار متولد شدن، یک بار مردن هم بیشتر نیست. این تشکیلات آفرینش، این نظام آفرینش، این همه تدبیر، این همه حکمت، قطعا یک مدبر در پس خودش داره، یک صانع حکیم مدبر داره، قطعا اینها را لب خلق نکرده. اگر انسان بمیره اون طرف کار جهان دیگری باشه، جهان آخرتی باشه، انسان چه خاکی بر سرش بریزه؟ پس وقتی شخص دچار تحیر شد، شخص عاقل، مؤمن عاقله، شخص عاقل در پی این تحیر برمیاد، چون احساس خطر میکنه، احساس خطر از روی عقله. ولی شخص بیعقل، کافرین و منافقین بیعقلن، احساس خطر نکردن، همین به گذران لحظه حال، به عیش حال فکر کردن، الان بگذره گور پدر فردا. پس انسان وقتی که دچار شک و شبه شد باید در طلب یقین بر بیاد. اگر شک و شبهه بمانه کهنه میشه، قلب انسان را میخوره و زندگی انسان را ناگوار میکنه. میفرماد شک مثل خوره جان انسان را میخوره. پس وقت انسان دچار شک شد، خدا که مشکوک میشه، پیغمبر مشکوک میشه، امام مشکوک میشه، اعتقادات مشکوک میشه، مظنه میشه، تبدیل به انکار میشه. پس انسان عاقل از همین الان باید دنبال جواب بر بیاد، دنبال سر خلقت بر بیاد، جواب خلقت از کجا آمده، به کجا میره، چرا آمده، چه برنامه‌ای داره، چطور زندگی بکنه. انسان عاقل اینجور فکر میکنه. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده خواهیم خواند. صلی الله علی محمد و آله طاهر.